بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. بحثمون درباره عمومیت زمانی نبوت و به تعبیر مناسبتر و صحیحتر عمومیت حجت الهی و هادی الهی در بین بشر بود به لحاظ زمانی. حاصل مطالبی که بیان کردیم این شد که هم از نظر عقل و هم از نظر نقل نبوت یکی از مهمترین مصادیق حجت الهی یا به تعبیر دقیقتر اولین مصداق برای حجت الهی و هادی الهی است که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام اولین مصداق بوده و بعد اوصیای انبیا. حالا البته انبیا هم گفتیم که انبیا صاحب شریعت و انبیا غیر صاحب شریعت و بعد از انبیا اوصیای پیامبران که به تعبیر دیگر امامان که اوصیای خاتم النبیین پیامبر گرامی اسلام هستند. و آیه شریفی فطرت را هم اقوال را عرض کردیم که مقصود از این فطرت یعنی فاصله‌ای که وجود آمده از زمان حضرت عیسی تا زمان پیامبر اکرم که پیامبر آخرین پیامبر صاحب شریعت بوده. اینجا آیه شریفه آیه فطرت داره که پیامبر اکرم علی فطرت من الرسل مبعوث شدن. اقوال مفسرین را عرض کردیم که یعنی چی؟ حالا مجدداً آیه شریفه را قرائت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا اهل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر والله علی کل شیء قدیر. حاصل حالا اقوال این شد ولی حاصل بحث این شد که یک احتمال این هست که این فترت من الرسل یعنی انبیای صاحب شریعت نبوده است. درستم هست، یعنی بعد از حضرت عیسی پیامبری که صاحب شریعت باشه تا پیامبر اکرم نیامد. یک احتمال و قول این بود که پیامبری از بین خودشان در همون منطقه جزیره العرب از قوم عرب پیغمبری مبعوث نشده ولی پیامبرانی از غیر خودشون مبعوث شده. اینم یک احتمال. احتمال دیگر این که نه، از بین خودشون هم پیامبرانی بوده و بنابراین حالا چه پیامبر بوده باشه چه حجت الهی غیر از پیغمبر، یعنی میتونیم این احتمال رو هم بدهیم که علی فترت من الرسل یعنی فرض رو بر این بگیریم که اصلا نبی نبوده باشه، چه صاحب شریعت چه غیر صاحب شریعت. نفی نمی کنه وجود حجت الهی غیر نبی را که عرض کردیم مثلا اوصیای انبیا باشه. و عرض کردیم که در همین آیه شریفه جالب هست که ادامه آیه می فهمد ما شما را فرستادیم، یعنی پیغمبر را فرستادیم برای شما علا فترت من الرسول ان تقول ما جاءنا من بشیر و نذیر. این جالبه که ذیل همین آیه شریفه دلیل عقلی بر ضرورت بعث نبی رو داره بیان میکنه، یعنی اگر ما نمی فرستادیم میتونستن اهل کتاب احتجاج کنن، بگن چی؟ بگن خدایا برای ما بشیر و نذیر نیامده، نفرستادی. نه، ما این کارو کردیم که شما دیگه این حجت نداشته باشید، یعنی حجت خدا داشته باشه نه شما. خب اگر بعث نبی بشیر و نذیر، اگر این مقتضای لطف الهی و واجب نبود، مقتضای حکمت الهی اگر واجب نبود، چه حجت اینا داشتن؟ حجت نداشتن که. پس همین که می‌فرماید ان تقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر، که شما نتوانید بگویید برای ما بشیر و نذیر نیامد، معنیش اینه که باید حتما بشیر و نذیر باشه. یعنی این خود این آیه شریفه ضرورت وجود بشیر و نذیر را داره اثبات میکنه. پس معلوم میشه بعد قبل از پیغمبر اکرم هم بشیر و نذیر بوده. حالا منتها بشیر و نذیری که مثل پیغمبر اکرم باشه، که اون وقت اون مقید میشه در واقع. یعنی بشیر و نذیری که صاحب شریعت مثلا باشه، این چیز. خب در همون دو تا آیه دیگر هم که عرض کردیم خدمتون، غیر از آیه فطرت، گفتیم دو تا دیگه آیه هم هست که مضمون آیه شریفه فطرت را داره. یکی سوره قصص آیه 46، یکی هم سوره یاسین آیه 6. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، که اینجا هم فهمید که قبل از تو نذیری برای اینها نیومده. در سوره یاسین میفهمد ما انذر آباؤهم، که بیان کردیم دیگه فرمایش علامه را که آباؤهم الاقربون مراد، نه ابعدون. خب حالا اگر ملاحظه کنید در همین آیه سوره قصص لتنذر قوما ما انذر ما اتاهم من نذیر من قبل، که در ادامهش اینجور میفرماید، آیه را من خدمتون بخوانم. این آیه 46 قصص است، این آیه ای که الان خوندیم که میفرماید لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبل، که آیه 46 قصصه. ما آیه 47 اینه ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك و نکون من المؤمنین. این ادامه آیه است، یعنی آیه 47. خب اون آیه 46 بیانگر این استش که لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، خب یه نذیر نیومده، در حالی که آیه بعد میفرماید اگر ما ولولا ان تصيبهم مصیبه بما قدمت ایدیهم، یعنی عذاب بهشون وارد بشه بما قدمت ایدیهم، بعد اینها بگوین چی؟ بگوین خدایا تو ما رو عذاب میکنی، در حالی که ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، خب اگر میخواستی ما هدایت بشیم باید رسول میفرستادی، نفرستادی، چرا ما رو عذاب میکنی؟ برای اینکه حجت رو از اینا بگیره، بله ما این کارو کردیم. فیقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک و نکون من المؤمنین. مقصودم اینه که خود این آیه 46 قصص که میفرماید قبلش نذیر نیومده، آیه 47 که بیان میفرماید بدون اینکه رسولی بیاد و منذری بیاد خدا نمیتونه کسی را عذاب کنه، نمیتونه، یعنی خلاف رحمت و حکمتشه عذاب نمیکنه، پس معلوم میشه بعد اونجا هم که میفرماید نذیر نداشتن خاص مراده نه عام، مطلق مراد نیست. النذیر الخاص نفی میشه نه مطلق النذیر، چون اگر مطلق النذیر نفی بشه چی میشه؟ اونا هم حجت دارن دیگه. این آیه 47 سوره قصص بیانگر ضرورت رسول الهی منذر الهی است که اگر نباشه و خدا بخواد اونا رو عذاب بکنه حجت داره. پس اگر آیه قبلش میفرماید ما اتاهم من نذیرن، من قبل که معلوم میشه نظیر خاص را داره میگه، نه مطلق نظیر را، ولی تعارض پیدا میشه. یعنی آیه 47 با آیه 48 ما هم دیگه تعارض پیدا میکنن. رفع این تعارض به چیه؟ به اینه که اون ما اتاهم من نظیر را مقیدن معنا کنیم، نه مطلقاً. ولی اگر چنانچه ما اتاهم من نظیر مطلق نظیر باشه، اون وقت آیه 47 این حجت اونا دارن بر خدا طبق آیه 47. دقت فرمودید؟ یعنی حتی این آیه‌ای هم که الان میگیم نظیر نیامده، ادامهش آیه بعدش میگه چرا نظیر آمده. پس اون نیامده خاصه، حالا اون صاحب شریعت نبوده، از قوم خودشون نبوده، هر قیدی که بزنیم، یا نبی نبوده، وصی نبی بوده. دقت میکنید؟ یعنی یه منذر بالاخره بوده، ولی اگر منذر نباشه، نه نبی صاحب شریعت، نه غیر شریعت، نه از قوم خودشون، نه از غیر خودشون، نه وصی نبی، هیچی نباشه، اگر هیچ نظیری نباشه، اون وقت اونا حجت دارن بر خدای متعال طبق آیه 47. این راجع به این آیه. در مورد آیه سوره یاسین اون هم ملاحظه کنید. بله از میشود محضرتون که اون هم بگم خوبه. سوره یاسین ظاهرا نداره، همین سوره قصص داره، یکم آیه فطرت. این دوتا آیه، آیه فطرت که نفی میکنه، یعنی میگه رسولی نبوده، علی فطره من الرسول، اون آیه خودش بیان میکنه که اگر بنا باشه هیچ رسولی هیچ منزلی نباشه، این خدای متعال در واقع مردم بر خودم احتجاج میکنه. این آیه قصص هم که اینو بیان میکنه. پس نتیجه میگیریم که اگر بخوایم این آیه ها را از تعارض مسون بداریم، بگیم تعارضی بینشون نیست، صدر و ذیلش یا آیه قبل آیه بعد، باید بگیم چی؟ باید بگوییم اونجا که نفی میکنه مطلق و نظیر نیست، نظیر خاصه. حالا ما اتاهم من نظیر مثل حضرت عیسی مثلا صاحب شریعت نیومده، غیر صاحب شریعت آمده، یا اینه که از قوم خودشون نبوده، از غیر قوم خودشون بوده، یا اینه که اصلا نبی نبوده، وصی نبی بوده، به هر حال چیزی باید بوده باشه. این ماحصله بحثایی است که داشتیم درباره همین آیات شریفه و اون بحث عقلی و اینها. اینجا فکر نمی‌کنم دیگه ابهامی تا اینجا باشه، این روشنه که جمع بین هم از نظر عقلی و اون آیات قرآن و روایات که هیچگاه زمین از آدم تا قیامت از حجت الهی خالی نبوده و نخواهد بود. حالا اون حجت الهی یا نبی صاحب شریعت، یا نبی غیر صاحب شریعت، یا وصی نبی و امامه، از این خارج نیست. خب پس این آیات، آیه فطرت چی میگه؟ این آیه فطرت نفی خاصه، نه مطلق المنذر، مطلق الحجه نیست، الحجت الخاصه. حالا اون حجت الخاصه مثلا صاحب شریعت بدی نبوده دیگه، از زمان حضرت عیسی تا زمان پیغمبر اکرم پیامبری که منذری که شریعت آورده باشه نیومده. درسته حجت بوده است، بله. آیا از فاصله حضرت عیسی تا حضرت پیامبر اکرم حجت یا پیغمبر صاحب شریعت آمده است؟ خیر، اینا با هم تعارض ندارن. حجت هست، ای حجت صاحب شریعت نیامده است. بسیار خوب، تعارض ندارن دیگه. نفی مطلق که نمی کنه که. این به لحاظ عمومیت زمانی، یعنی این اشکال عمومیت زمانی و این فطرتی که در آیه آمده و ایشون استناد کردن که خود قائلان به اون نظریه هم فطرت را قبول دارن. بله فطرت را قبول دارن، اون معناش چیه؟ شما یه معنای از خودتون کردید که مطلق مثلا منذر الهی، مطلق الحجه را نفی کردید، یعنی خیال کردید که فطرت معنیش اینه. بعد اون وقت میگید که اون عمومیتی که متکلمین قائلن بر اساس قاعده لطف خدشه‌دار میشن. نه، پس اولا عمومیت را معنا کردن. خوب دقت کنید، اینا مهمه دیگه. دیگاهی در فهم نادرست یک مطلب اشکال زا میشه، یعنی اشکال از سوء فهمه، از تفسیر بده. اگر یک مطلبی را آدم خوب تفسیرش بکنه دیگه اشکال برطرف میشه، دلیل دیگه نمیخواد، یعنی خود اون فهم درست اشکال را از بین میبره. دو تا نکته در اینجا هست. معنای عمومیت نبوت و رسالت یعنی چی؟ فطرت یعنی چی؟ این اگه ما این دوتا را درست معنا کنیم بر اساس مجموعه آیات و روایات و دلیل عقلی، همه را ببینیم، جزئی نگری نکنیم، یک نگاه مجموعی کامل داشته باشیم. عمومیت معناش این شد که یک حجت الهی از اول تا آخر در زمین بوده و هست خواهد. خب مصداق اولش چیه؟ نبی. کدوم نبی؟ نبی که شریعت میاره. مصداق دومش کیه؟ بازم نبی. کدام نبی؟ نبی تبلیغی، صاحب شریعت نیست. مصداق سومش کیه؟ وصی النبی. که قد یسمى این حجت الهیه چه نبیش چه غیر نبیش بل امام، یعنی فر روایات، روایات اسمشو گذاشته امام که خوندیم خدمتتون، که از روزی که حضرت آدم آمده تا قیامت زمین از امام خالی نیست. گاهی هم تعبیر داد از حجت خالی نیست. اللهم بلا لا تخل الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا. یا حالا متعدد گفتم، الان روایات متواتره، این یکی دوتا نیستش که تعدادش باید خون. پس عمومیت رو باید اینجور تفسیر کنیم، ما از پیش خودمون نباید عمومیت را معنا کنیم اشکال بگیریم. عمومیت النبوه ملاک النبوه عمومیت داره. ملاک چی چیه؟ الحجت المعصوم، حجتی که معصوم باشه، که خلأ معرفتی انسان را در فهم طریق هدایت جبران بکنه. اینه دیگه، یعنی پیامبران میان که این خلأ معرفتی را که بشر نداره، با عقلش نمیتونه، اونا جبران کنن. اولش علی القاعده باید نبی صاحب شریعت باشه. حالا اون شریعت سپرده میشه به نبی غیر صاحب شریعت. اون شریعت هست دیگه، اون خلأ پر شده. حالا نبی صاحب شریعت هم نیست، وصیش داره اونها را، یعنی اون شریعتی که معارف و احکام وحیانی که خلأ معرفتی عقل را جبران کرده، یا به نبی صاحب شریعت در گام اول، نبی غیر صاحب شریعت در گام دوم، وصی نبی در گام سوم. این مونده. نبی نیست، حالا اون مثلا وصی نبیه. حضرت هارون خودش نبی بود، اون وصی نبود، که حضرت هارون که اصلا قبل از موسی از دنیا رفت. حضرت هارون شریک بود، اشرک فی امری. حضرت هارون از اوصیا هم نشه، از انبیا حساب میشه، مثل شمعون و صفا، مثل آصف ابن برخیا که وزیر یا وصی حضرت سلیمان بود، مثل یوشع ابن نون، اینا میشن وصی. دقت فرمودید؟ درباره امیرالمومنین سلام الله علیه در روایات متعدد هست که روایات میفرماید که محدث بود، ائمه محدث بود، حالا رو امیرالمومنین بیشتر روایت هستش. بعضی ها همون فهم بدی که عرض میکنم، یعنی امام که میفرمود امیرالمومنین محدث بود، اینا ذهنشون میرفت به این که پس نبی بود، یعنی محدث را معادل نبی میگرفتن. امام گفت نبود، امام فهمود خیر، مثل یوشع ابن نون، مثل آصف ابن برخیا، یادرس می دادم، گفتن نه نبی نبود، مثل اونا بود، یعنی محدث بود. محدث بودن اهم از نبی بودنه، یعنی اگر کسی ملک از جانب خدا بیاد با ملائکه ارتباط داشته باشه، مطالبی بهش منتقل بشه، این ملازم با نبوت نیست. بله یکی از مصادیق المحدث یا اولین مصداقش نبیه، ولی خب این عامه. یعنی اون اشتباهشون این بود که خیال میکردن وقتی امام میفرماید، مثلا امام صادق یا امام باقر سلام الله علیهما یا سایر ائمه میفرمودن که امیرالمومنین اینجور بود، کان علی بن ابی طالب محدثن، اینا سوال میکردن نبی بود؟ امام میفرمود نه خیر، نبی نبود، مثل کی؟ مثل کی؟ مثل کی؟ یعنی وصی نبی بود، محدث بود. پس این ما حاصل بحث، یعنی ما اگر درست نگاه کنیم به، چون ما که حق نداریم خودمون این عمومیت تفسیر بکنیم به رأیمون، که این برهان عقلی که میگوید باید باشه، نبی به تو خصوصیت نداره، از این جهت که ایشون طرف وحی معصوم این معارف الهیه را که عقل نمیفهم و میاره، از این جهت ملاک اینه. حالا این حدوثن قطعا نبیست، یعنی وصی نبی که نیست، حدوثن که حدوث این معارف و این احکام وحیانی و ابلاغ اونها حدوثا که میگم یعنی از جانب خدا نازل بشه و ابلاغ بشه به بشر، این با نبیه. اونم کدام نبی؟ صاحب شریعت. حدوثش اینه. بقاش چی؟ هم میتواند به نبی غیر صاحب شریعت باشه، هم به وصی نبی باشه. این دیگه میشه بقاش. پس اون خلأ، اون نیازه که بشر نیاز داره و این ملاک عامه، اون که خواجه فرمود که و دلیل الوجوب یعتل عمومیه، این رو حساب گفته این را، و دلیل الوجوبه یعتل عمومیه، یعنی دلیل وجوب نبوت بیانگره یا مثبت عمومیتشه. مطالعه این نبوت همونجور که علامه هلی توضیح داده، نبی خصوصیت نداره، اولین مصداق وجوبش میشه نبی. حالا اون تعمیم پیدا میکنه در ادامه، ممکنه نبی صاحب شریعت باشه، نباشه، وصی باشه. وقت روایات و اینا رو هم که نگاه میکنیم همینطوره. انما انت منذرون، ولی آیات هم همینه دیگه، ولی کل قوم هاد، تو منذری، تو نبیی، ولی هر قومی هم هادی داره، اینو هادی الهی. دقت کردین؟ پس حالا این عمومیت مکانیشو بحث میکنیم ما. فعلا ما گفتیم تفکیک بکنیم که مطلب منقح باشه و اشتباه وجود نیاد، مغالطه نشه. یعنی ما عمومیت زمانی را فعلا بحث کردیم، برمیگردیم انشالله عمومیت مکانی را بحث میکنیم. آیا عمومیت داشتن؟ عمومیت را تفسیر کردیم به این معنا: ان نبی صاحب شریعه، ان نبی غیر صاحب شریعه، و وصی النبی، و همشون یک شاخص دارن که معصومن و حامل پیامهای الهی که اون خلأ معرفتی عقل را برطرف میکنه هستن. حالا یا حدوثن یا بقاءن، حاملن، هم نبی صاحب شریعت، هم غیر صاحب شریعت، هم وصی نبی، حامل اون معارف الهی است. مهم اینه که این معارف الهی در بین بشر باشه. دقت فرمودید؟ این به لحاظ زمانی. خب
اما تا چندین سال شک و شبهه بر افراد اونجا هستن باقی مونده، چون آثاری داره، درخت شاگردان داره، افرادی داره، مثلا تا چندین سال هیچ تغییر تحولی تو برنامه رو خوندی هر کس هم بگی میان هم بگی حجت در اینا تمامه به این مدت بعد که اما مثلا تحریف یه اتفاق افتادی کنم نبی برنامه یاد شکر بگیم میخوام یک اون ملاک های اینجا رو نمیگیره حضور فیزیکی نداره ولی اون
از کجا مطمئن میشن که اینا درش خلل رخ نداده است؟ از کجا میفهمن؟ نه درست تبعیت کنن، ولی که به طور صحیح و سالم، یعنی اون چه پیغمبر آورده تحریف نشده، تغییر درش داده نشده سهوًا یا عمدًا. این مجموعه به اصطلاح ارمغان نبی، معارف الهی، احکام الهی هست در بینشان. از کجا مطمئن میشن که اینها بدون تغییر و تحریف هست؟ تا یه معصومی وجود نداشته باشه این اطمینان حاصل نمیشه، چون عمدن هم نباشه سهوًا ممکنه اشتباه کنن دیگه. این که میگیم نظام، ما میگیم ضرورت داره به لحاظ عقلی که همواره در روی زمین در بین بشر یک کسی که حامل المعصوم برای معارف و احکام الهی است بود وجود داشته باشه تا مطمئن. حالا قایم حتی اگه باشه، یعنی حتی وقتی هم که غایب هست، حالا من میخوام این بحث رو بازش کنم، میریم تو اون مسئله غیبت و شو خدمتون که تأثیراتی که تکوینن یا تشریعن امام غایب سلام الله علیه داره، خودش یه بحث مفصلی است که حالا حقیر در اون کتاب مهدویت اونجا آوردیم و تفصیل داره، بحث خیلی مفصلی هست را آوردیم. یه وقت هم توی مجله هم چاپ شد قبل از این کتاب بشه، افق حوزه همون را گرفته بود چاپ کرده بود همون مطالب بنده را. و جالبه که اون وقت خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای صافی، ایشون خب به مهدویت و به این مباحث و اینا خیلی مستحضر، خیلی علاقه من بودن، پیگیر بودن اینا، زنگ زدن از بیت ایشان به منزل بنده، به بنده من زنگ زدن، آقازادشون زنگ زدن که آقا خیلی از این مقاله شما خوشحال شدن، این مقاله شما که چاپ شد در افق و حوزه چاپ شده بود راجع به نقش تکوینی و تشریعی امام غائب در زندگی بشر، اینو بنده بحث کرده بودم از زوایای مختلف اینا، گفت بله ما این مقاله را برایشون خواندیم از اول تا آخر و ایشون خیلی خوشحال شدن و به ما گفتن که فرمودن که زنگ بزنید تشکر کنید از فلانی که چنین بحثی آورده. این مفصله، این اگر بخوام واردش بشم طول میکشه، ولی حالا موجزش اینه، اجمالش اینه که نه اینکه حالا بنده دارم ابداع میکنم، بزرگان ما اینا رو فرمودن، ما حوزمون متاسفانه به دلیل انفصال از مباحث اعتقادی از تراث خودش انفصال پیدا کرده. اینا رو امثال شیخ الطائفه، جناب شیخ مفید، سید مرتضی، این اعلام درجه اول از علمای شیعه اینا رو بیان کردن، جناب کراجکی، شیخ علامه ابوالفتح کراجکی، سعد الصلاح حلبی، کتاباشون هم هست، اینا رو بیان فرمودن. تا برسه به دوره متأخر و معاصر که اگر امام غایب، یعنی اگر امام معصوم نباشه، ما از کجا مطمئن می شویم که ما روی عن الامام صادق، یعنی ما بین الامام الباقر الامام الصادق از صادقین علیهم السلام، که اون فرصتی که به وجود آمد که معارف اصیل اسلامی را برای مسلمان ها بیان فرمودند دیگه، عمدتا می دونید دیگه ما مذهب جعفری که می گیم اینه، از کجا مطمئن باشیم که اینها باقی مانده است و علمای ما مراجع ما از منبع اجتهاد خلأ ندارند، به قیاس نیاز ندارن، به استحسان نیاز ندارن، مسائل مرسله نیاز ندارن، غنای از نظر منبع اجتهاد دارن. فرق بین فقه شیعه و اهل سنت چیه؟ میگم اون اهل رأیان، اهل اجتهاد یعنی اظهار رأی، منتها یه رأی است بدون منبع قوی وحیانی، خودت باید ببافی، کم میاری دیگه. وقتی جناب ابو حنیفه به قول ابن خلدون میگوید 17 تا روایت صحیح بیشتر نداریم، خب از اول طهارت تا دیات چطور باید درست بکنه؟ همش میشه قیاس ظنی. ولی شیعه هیچ نیاز نداره، یعنی منابع وحیانی معصومانه در اختیارشه، حالا دیگه اجتهاد میکنه. این اجتهاد زمان ائمه بوده، یعنی به اصل غیبت اختصاص نداره. اجتهاد اینجور نیست که از زمان غیبت شروع شده باشه که بگیم آقا این یک مشکلی، نه، زمان معصومان هم بوده، خودشون هم راهنمایی میکردن که فرمود که لمکان البا، یاد داد به زراره که این مس را چطور ما اینجور میگیم، فرمود لمکان البا و امسحو به ارجل کن، به با به میگه، نمیخواد بشوری، اون مس بکشی کافیه. خب کجا این در میاریم؟ گفت لمکان البا. این خودش یاد دادن اجتهاد به امثال زراره و ایناست. بنابراین اینه که ما اگر چنانچه خلأ معرفتی از منبع ها، از منبع اجتهاد به وجود می آمد، امام دخالت میکرد، چون منافات با غیبتش تامش نداره، غیبت جزئیه با غیبت کامله تعارض نداره که کسی بگوید آقا چون در اثر غیبت است اضطراره، نه، میتواند امام در عین این که اون غیبت که باید حفظ بشه فعلا ظهوری به اون معنا نیست، اما به صورت ویژه، به صورت خاص دخالت کنه و اون منبع را، اون حدیثه را برسونه به مجتهدین که دچار مشکل نشن. این که دخالت نمیکنه معنیش اینه که میشه مثل تقریر، تقریره، مثل این که مثلا یا سکوته که معصوم دخالت نکرد، کش میکنیم که این درسته. این نظر اینه. این که دارم عرض میکنم اینه که عرض بنده نیست، بزرگان رو عرض کردیم، اینا بیان فرمودن که نقش امام حال در حوزه تشریع در سایر جهاتش هم که هست، که وجوده لطفون و تصرفه چی؟ لطفون آخر و عدمه مننا، و مرحوم خواجه هم تو این عبارت کوتاه وجوده لطفون، تفصیلش اونجاست، نمیخوام الان وارد این بحث بشم، خیلی مفصله، خواستم یه اشاره بکنم، خواستید اون رو پیگیری بفرمایید. خب پس نتیجه بحث ما خلاصه این شد که زمین از زمان آدم سلام الله علیه تا قیامت خالی از حجت نیست و فرمود اگه دو نفر هم باشن یکی از اینا حجته، اگر در روی زمین دو نفر فقط زندگی بکنه یکی از اینا حجته. حجت یعنی چی؟ یعنی یک انسان کاملی که خطای در فکرش، در فهمش، در عملش نیست، یعنی معصوم، میشه حجت. حالا این پیغمبر باشه در زمان پیغمبر یا نائب پیغمبر، وصی پیغمبر در زمان بعد از ختم نبوت و اینها. خب برمی شود محضرتون که همونطوری که دیروز هم اشاره کردم خدمت شریفتون، حضرت استاد آیت الله جوادی ایده الله تبارک و تعالی همین بحث را مطرح کرده و من خوشم آمد از اینکه ایشان متعرض این بحث شده، چون خود علامه مطرح نکرده، علامه طباطبایی این بحث اصلا متعرض نشده، جا داشت که تعرض می‌شدن، بحث مهم نیست. مرحوم طبرسی متعرض نشده، دیگران دیدم کسی اصلا به این نپرداخته. آیه فطرت را که معنا کردیم، آیه 19 مائده، آیه فطرت بلافاصله این سوال را مطرح میکنه. خب جناب علامه طبرسی شما مگه نمیفرمایید که لطف است و نبوت واجب است و اینا، پس فطرت این چی؟ باید بحث میکردن این را، شیخ طایفه بحث میکرد، نکردن. بالاخره چی شده نمیدونم دیگه، متعرض نشدن. علامه طباطبایی حتی بحث نکرده، ولی ایشان الان من دیگه معاصرین دیگه را ندیدم تفاصیلشون را که بگم چی هست، ولی ایشان متعرض شده. حضرت آیت الله جوادی در همین تسنیم ذیل همین آیه فطرت که بحث کردم متعرض این بحث شده که خب اگر فطرت هست، انقطاع النبوه و النبی هست، پس اون دلیل ضرورت وجود الحجه مت معصوم یا حجت برای نه چیکار باید بکنیم. والا ایشون کلمه معصوم نیورده، ولی اینکه بالاخره و این من امتن الا خلافی ها چی نذیر و امثال اینا چطور توجیه میکنین؟ ایشان همین تقریبا این مطالبی که حالا بنده تفصیلا عرض کردم یه مقدار مختصرتر فرمودن تا رسیدن به اینجا، ایشان اضافه کردن حتی عالم دینی را که فرمودن اینم میتواند اون حجتی یا اون نذیری که باید روی زمین باشه با یک عالم هم بشود. میگم ببینید حالا عبارت چه میخوانم محضرتون ببینید. فرمودن حامل وحی، هر میشود خدمتون گاهی، حالا غیر از انبیا که خودشون آوردن، مقصودشون یعنی بعد از انبیا، حامل وحی علاوه بر پیامبران گاهی وسیع و نایب پیامبر است. این عبارت تسنیم است، در تسنیم اینجوری گاهی وسیع و نایب پیامبر است. خب این درست، ما هم قبول داریم دیگه. و زمانی نمایندهش، یعنی نماینده نایب و وسیع، و هنگامی علمای عادل آن امت هستند، علمای عادل اون امت. پس عالم عادلی که با هجرت به مراکز علمی دین خود را صحیح می آموزد و به آن عمل می کند و برای انذار قوم خود به زادگاه خیش بر می گردد، می تواند مصداق نذیر در آیه این من امت الا خلا فیها نذیر باشد. بر این اساس، حالا تا اینجاشم اینا اشکالی نداره، اینا توضیح از میکنم، این اگر در طول باشه عیب نداره. تا اینجا اگر مراد ایشان این باشه که یعنی امام معصوم یا نبی هست، حالا یه عالمی میاد و میره دین یاد میگیره، احکام جنان میرد، منذر میشه، عیب نداره، اینا میگه منذر، اما نه جایگزین اون معصوم در طول او، یعنی به نمایندگی از او. مثل زمان ما که میگیم امام داریم، امام معصوم، علما از جانب امام معصوم معزون هستن، این اگه این باشه درسته ها. اما اگر در عرض باشه به این معنا که خودش عدل نبی و امام و نایب امام معصوم باشه، یعنی عدل او بخواد باشه، یعنی که حتی اگر چنانچه حجت معصوم نباشه، حجت غیر معصوم هم میشه مصداق چی؟ میشه مصداق این من امت الا نذیر، بدون اون حجت معصوم ها که بیشه در عرض، اصطلاحا میگیم در عرض. حالا ادامه عبارتشون من میخوانم، تا اینجا مشکلی نیست، تا اینجا میتونه در طول باشه مراد ایشان، این اشکالی نیست، ما اینو قبول داریم. بر این اساس، اینجاش دقت کنید، این عبارت ایشون، بر این اساس انبیا و اولیا و علمای دین باور و دیندار حجت های خدا بر خلق هستند. دقت کنید، اینا حجت های خدا بر خلق هستند، در نتیجه همیشه حجت خدا روی زمین هست. این که میگن همیشه هست، یعنی ولو حجت نبی نباشه، امام نباشه، همین عالم هم که باشه هست. پس این عبارتشون بنده اشکال دارم، ولی تا اینجا مشکل نبود. حجت الهی خالی نبوده و نخواهد بود. بله ببخشید، همیشه حجت خدا روی زمین هست، هر چند بر اثر ستم ستمکاران نتوانن اظهار وجود کنن و مردم از فیض مستقیم یا غیر مستقیم او محروم گردند و در زمره مستضعفان قرار گیرند. تسنیم، تفسیر تسنیم جلد 22 صفحه 228. این فرمایش ایشان، حالا ما اینجوری بگیم بهتره، یه مقداری اجمال ابهام داره، شاید هم تقریر بده، من نمیدونم، بالاخره اینا قلم ایشون که نیست، اینا تقریر کردن. در هر صورت ما را توضیح میدیم، اگر مراد از این عبارت این باشه که عالم دینی، عالم عادل مصداق نظیر است در طول نظیر معصوم، یعنی با وجود نظیر معصوم، این درسته، چه اون نظیر معصوم، منظر معصوم غایب باشه چه حاضر باشه فرق نمی کنه. یعنی احمد ابن اسحاق در زمان امام عسکری که وکیل بود و نماینده بود در قوم، ایشون میشه مصداق نظیر. چرا؟ چون نایب هست، وکیل هست از طرف معصوم، این درسته. یا در زمان غیبت که الان ما داریم به سر میبریم، علمای دین به اذن از امام معصوم چی هستن؟ حجت هستن، اینا حجت خدا هستن. بله بازم الان ما نظیر داریم، منتها هم نظیر معصوم داریم هم نظیر چی؟ غیر معصوم. حدیث معروف اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این درسته. یعنی ما عالمان دین را، امام خمینی میشه مصداق نظیر، هر یک از شما بزرگواران که برمیگردید برای تبلیغ در منطقه هایی که تشریف میبرید میشید نظیر، یعنی حجت این، منتها این حجت معزون من حجت معصومه، این توریستا. اما اگر مراد این عبارت ایشان این باشه، من تأثیر تردید عرض میکنم که قطعی هم اشکال نگرفته باشین، اگر مراد این عبارت چه باشه؟ این باشه که علا وجه الاستقلال لا بالاذنه، یعنی عالم دینی غیر معصوم مصداق نظیر است بدون این که نظیر معصوم وجود داشته باشه، نه این درست نیست. این ما اینجوری میگیم دیگه، حالا من ظاهر ذیل عبارت ایشون چنین ایهامی خلاصه داره، حالا بخاطر اینکه امانتداری کرده باشیم و خب بالاخره حرمت حضرت ایشان را هم حفظ کرده باشیم، چون قلمشون هم نیست، تقریر و اینا هستش، میگیم اگر این عبارتی که ایشان آوردن معنیش این باشه که بله حتی میتواند مستقلن مصداق و نظیری باشه که و این من امت الا خلافی ها نظیر، درست نیست. اما اگر چنانچه معزون من جانب نظیر المعصوم باشه، حالا یا نبی یا وصی نبی فرق نمی کنه، چه در زمان غیبت در زمان حضور حبیب، درست نیست. یعنی عالمان معزون من جانب المعصوم چه در حضور چه در غیبت، اینا هم میشن مصداق چی؟ مصداق نظیر، حجتن، همونطور که این حدیث شریف توقیع شریف هم همین رو میفهمد که انهم حجتی علیکم. این حدیث هم در کتاب وسائل شیعه را ادرسش بدم خدمتون، توقیع شریف در وسائل شیعه جلد 18 ابواب صفات القاضی باب 11 روایت 9 این حدیث مد، اینم راجع به این. پس بنابراین ما خلاصا معتقد به این که عالم دینی غیر معصوم مصداق حجت است بل استقلال بدون این که اذن داشته باشد از معصوم، نه این قائل نیستیم و معتقدیم که اون روایاتی که فرمودن دلیل عقلی هم اقتضا میکنه، همواره در زمین الی یوم القیامه حجت معصوم وجود داره. توجه فرمودید اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه، این حجت معصوم اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا چی؟ مغمورا لالا تبتلا، جالب است حتی میگه میفهمد غائبم که باشد و خائف و مغمور باشه بازم لالا تبتلا حجج الله و بیناته، اون نکته ای که عرض کردم از این که در نظارت اوست، یعنی این دین و این آیین در نظارت حجت معصومه، اگر یک خلأ منبعی، منبع الاجتهاد ها، نه فهم ها، فهم در زمان ائمه مختلف میفهمیدن، اون بحث دیگریه، یه منبعی که میخوان ازش اجتهاد بکنن، منبع درست باشه، روش درست باشه، دقت کردید، ولو اختلاف فهم باشه، اگر یک چنین خلأی میشد، امام معصوم که در روایات داره که اصلا چرا اصلا امام باید باشه، میفهمد که اگر زیاد میخوان بکنن بگه زیاد شد، اگر میخوان کم کردن بگه کم شد. اصلا فلسفهش اینه، یعنی فلسفه وجود امام معصوم این است که حافظ دین باشه. این غیبت نمیتواند این مسئله رو از بین ببره، دوره غیبت ها، یعنی این فلسفه امامت حاکم بر غیبته. اگر این میخواست مخدوش بشه، امام به گونه ای که خود میداند میتوانست یه جوری اینا برسونه، ولو علما رو مثلا به یه سبکی بهشون یک پیامی بده، تصرفی در وجودشون بکنه، یه جا جمع بشن، بالاخره راه داره دیگه، نیاز نیست که بیاد تو مسجد اعظم، تو مسجد فیضیه بلنگو دست بگیره، همه را صدا کنه بگن آقا این که غیبت به هم خورد که. نه، اینجور لازم نیست. چون فلسفه امامت، اینو خوب دقت کنید عرض میکنم، این خیلی مهمه، چون فلسفه امامت به تصریح روایات ها، تصریح روایات اینه که اگر چنانچه میخواد کم و زیاد بشه، در اصلش او باید حافظ باشه. خب اگه کم و زیاد شده باشه، بعد دخالت میکرد یه جوری، دخالت نکرده، پس معلوم میشه نشده. اگر هم شده باشه، چیزهایی خلل به اون منبع اجتهاد نمیزنه. بله ممکنه این حدیث هم از بین رفته باشه، ولی اون به این خلل نمیزنه، اون محصل اون بحثی که اونجا عرض کردم. پس دیگه تم کلام، خلاصه حول این عمومیت زمانیه بعثت و نبوت که دیگه انشالله حل شده، هم فترت رو فهمیدیم یعنی چه، و هم عمومیت رو فهمیدیم، و این اشکال وارد نیست. ما که قائلیم، یعنی علمای ما که قائل به لطفند و وجوب نبوتن، عمومیت زمانیه را به این تفسیری که عرض کردیم قائلن، هیچ خدشه‌ای هم نداره، شما دلیل بر خلاف این ندارید، این به لحاظ زمان. خب میرسیم به مکانی، عمومیت مکانیه. بله
خب
اون دیگه بحث قبلا نگاه کنید، اسم شریف آقا چی بود؟ حضرت آقای حیدری. علم شود خدمتتون که حالا یک جمله ای از مرحوم آیت الله تبریزی عرض کنم، ایشان فقیه خیلی واقعا برجسته ای بودند، بنده هم سعادت داشتم که خدمت ایشون هم اصول و هم فقه سالها تلمس کردیم، بهره مند شدیم، واقعا خیلی قوی بودن، منتها خب بیان سلیس و روانی نداشتن. کسانی هم که یه عده‌ای از درس ایشون مثلا فاصله می گرفتن، به خاطر همون سختی بیانشون بود، ولی از نظر تسلطشون فوق العاده بودن. حالا حقیر درس چند درس از بزرگان رفته بودم، مثلا ایشون رفته بودم. ایشان یک بله سید بزرگواری بود، اون حسینی ارک تدریس میکردن، بعد از ظهرها اونجا تدریس میفرمودن و صبح هم در مسجد اعظم تدریس میکردن. فرمودن که یا سید بزرگوار اشکال میگیره، مستشکل بود، حالا خیلی اشکالاتش هم بعضا درست حسابی هم نبود، ولی خب بالاخره اشکال میگرفت. ته حسینی هم مینشست و هی با صدای بلند اشکال میگرفت، ایشان هم که خب اون تسلط بر بیان نداشت که سلیس باشه، بس به هم میخورد، تا یعنی آقا حرفشو بزنه رشته کلام به هم میخورد. اینا بهشون میفرمود که آقا سید به جدت فدا، به تعبیر همین زبان ترکی فدای جدت، میگو به جدت فدا، بگذار من بگم. دست میذاشت رو سینهش، میگفت اینجا مطلب خیلی هست، اینجور تو حرف میزنی نمیذاری من بگم اینا. گاهی میفرمود که عرشبت خدا به شما طول طویل عنایت بفرماید. این طول طویل یعنی عمر طویل. رضوان الله تعالی علیه. اینقدر این آدم با صفا بود در این علمیت، خیلی ساده زیست، اصلا بی تکلف، آقا هم بی تکلف ها. تا اون اواخر حتی مسجد اعظم هم که می آمدن، تا یه مقطعی که می تونستن پیاده می اومدن، این کتاباشون رو برمی داشتن زیر بغل می گرفتن، همینجایی که حالا دفترش همینجا که هست مدرس شده، چون اینجا بودن دیگه زندگی، اینجا زندگی میکردن، ما هم خدمتشون میرسیدیم همونجا. و به قول یکی از رفقا میگه وقتی آدم آیت الله تبریزی را میبینه که تو این کوچه ها داره همینجور خیلی عادی راه میره، به یاد علمای قرن 4 و 5 میفته، امثال شیخ مفید ها و سید مثلا مرتضی ها و شیخ طایفه ها اینا، کوهی از علم اما پا متواضعانه، بدون هیچ تشریفاتی، بدون هیچ زاویه، وقتی که میتونستن و اینجا بودن اینجور بود شخصیت واقعا. حالا دیگران هم اثباتش نفی معادا نمیکنه، نمیخوام خدایی نکرده تنقیص دیگران باشه، حالا چون به هر حال من ازشون خیلی بهره مند شدم انصافا، خیلی شخصیت برجسته بودن، رضوان الله علیه. حالا جناب آقای حیدری خدا به شما طول طویل عنایت بفرماید، یعنی عمر طویل عنایت بفرماید. و نکته ای که جناب عالی میفرمایید که قبلا بحثش کردیم که اون مسئله ای که مقتضای امکان ذاتی و امکان وقوعی و امکان ذاتی داره و حالا امکان وقوعیش رو ما نمیدونیم، یادتون هست؟ بهش نداشتیم؟ نه نه، همین امسال بحث کردیم، نه این همین بحثی رو که آوردیم که سوال شد که خب چرا خداوند متعال مستقیمن به جای نبی این وحی را منتقل نکرده، همین رو مطرح کردیم آخر، نبودید شما که درسا؟ عجب. پس اگر نه، اگر بررسی نکردید آدرس رو بگیرید از اون صوتش و اینها را جناب آقای اشتوازاده گوش کنید. گفتیم بله امکان ذاتی داره، ولی امکان وقوعیش را ما نمیدونیم، چون ما عقلمان و دانشمان نسبت به امکان وقوعی محدوده، لذا به تعبیری اینجا دیگه ما پسینی حکم میکنیم نه پیشینی در این گونه موارد. بلکه حکمت الهی اقتضا کرده که این را از این طریق، یعنی یک کسی را بفرسته و او بیاید اینها را منتقل کنه. دقت کردی؟ حالا او غیبت داره فعلا، باز به حکمت الهی فعلا غیبت داره، درسته؟ اما نظارت داره، ارزمنده اینه، این غیبت مانع از این نظارته و ناظر از این که یک دخالت ما یا حالا هرچه باشه ما نمیدونیم، میتونه، یعنی من ارزم این هستا که پس از این سکوت و عدم و دخاله ما اطمینان پیدا میکنیم که ما بعیدینا و عندنا من الروایات، برای مجتهدینی که میخوان اجتهاد بکنن من به اجتهاد مشکل نداره اینا، یعنی حتی اونجا یعنی که اصول عملیه هستا، اصول عملیه هم دوباره برمیگرده، مثلا لا تنقض الیقین بالشک، یعنی امام جلو راه نمایی کرده لا تنقض الیقین بالشک، خب میشه استثناء. یا مثلا بعضیم که عقل دیگه، حالا براعت عقلیه همه شاید که مثلا بحث احتیاط باشه اینا، یعنی میخوام بگم ما منبع اجتهاد عقلا او نقلا خلا نداره، این برخلاف اون اجتهادی است که علمای اهل سنت دارن، حالا اهل رأیشان مثل ابو حنیفه و اینا یه جوره منبع کم داره، خب اونم که منبع زیاد داره مثل اهل الحدیث، اون اشکالش کجاست؟ اون اشکالش اینه که این احادیث نبویه از طریق معصوم دستشون نرسیده، سلامت اینا محرز نیست. دقت میکنید؟ یعنی اون علمای اهل سنت فرقش با علمای شیعه اینه که یا اصلا منبع کم داره مثل امام ابو حنیفه که ابن خلدون میگه که ایشون 17 تا روایت را معتبر میدونه الوحده علیه، ولذا نیاز داره به اینکه خوب قیاس کنه و این چیزا. حالا مثل امام احمد حنبل که اهل الحدیثن، یا مالک، مالکیه که اینا حدیثن، مدرسه مدینه دیگه، اون عراقی بود، عراق بود، ابو حنیفه اهل رأی بود، در مدینه که جناب مالک بود ایشون اهل الحدیث بود. خب این حدیث ها کجا آمده؟ از طریق معصوم بهشون نرسیده که، مشکلش اینجاست دوباره، یعنی و هم از طریق معصوم نرسیده، دقت کنید یک کلمه من باز بگم اشتباه نشه، نه از طریق معصوم رسیده نه به نظارت معصوم بوده. که نگید آقا خب مگر احادیث اهل بیت را معصومین نقل کردن؟ نه، محمد ابن مسلم و زراره و کیو کی نقل کردن، اینا هم که معصوم نبودن که، ولی این به نظارت معصوم بوده، این فرق هست. اینا دقت کن،
فرمان که خانم هم فوت کرده بله، و بچی هم
تو شکل
های کودک در واقع مومن دائما مومن،
درست
چه کار بکنی؟ اونطور گفته شده،
آره مشهوره من
درست که درست کنی، بعد امام زمان که خادت میکنند و میگه که تو را پدرم بیره که قبل خواب کنند، شیخ موفق فرمودن اون کاری که گفتن
نکنید.
آره. بعد شکم زد و فارغ کنید بچه رو در رو دید. بعد چند سال یا چند وقت بچه که مدرتر رو کده بوده اون مرد بچه رو میاره خدمت شیخ میگه که اون روزی جور فرمودید این شیخ موفق میگه که آقا حضرت فرمودید.
بله.
اما ما رو در زمین رو میگه من که فتوا نمیدم. بهش میگم که فتوا رو بدید کارده بکنم.
ما مراقبیم.
تذکر
میدیم برای راهنمایی. بله بله این نظر معروفه.
چون
برادر اون بله بله حالا اینم یک مطلب چون مشهوره حالا صحت و سقمش را آدم نمیتونه احراز بکنه ولی به هر حال مشهوره این مطلب از در تو مرحوم شنیده بودید یا نه مشهور مشهوره من دیگه اشاره نکردم. مرحوم شیخ موفق چنین مطلبی هست نقل کردن بعد امام بهشون فرمودن که شما کار نداشته باش در خونت باز کن فتوات هم بده یه جا مشکل پیدا شد ما کمکت میکنیم. اینا چه از اون در اون توقی هم که برای شیخ موفق چند تا توقی اصلا برای ایشون داریم از حضرت. حالا اینا از کردم سندهای اینا نیاز به بررسی داره ها ولی به هر حال هست در همین احتجاج مرحوم طبرسی توقی داره که یا اخستدید اصلا تعبیرم خیلی بلنده واقعا فوق العاده است سلام علیک یا اخستدید ای برادر بزرگوار مثلا یه امام زمان به یک از این تعبیر به برادر بکنه و دیگه معلومه این شأن شیخ مفید خیلی برجسته بوده ها. جناب شیخ مفید خدمتی را که به تشیعشون انجام داده بی نظیره. درسته که مرحوم شیخ صدوق و اینها مرحوم کلینی اونا در این که احادیث را نقل کردن اما احادیث را که نقل کردن یه آدمی میخواست که قوی باشه عقلانیتش هم قوی باشه از نظر بحث و گفتمان و اینها هم قوی باشه. این شیخ مفید بود هم نقلش قوی بود هم صاحب فقه و اجتهاد و حدیث و همه چی دیگه ایشون هم جامع بود و هم در استدلال و تبیین و جنبه های عقلی خیلی قوی بود که همون یه رفته هم خدمت عرض کردم پای درس ایشون علمای مذاهب می نشستن. این کتاب الفصول المختاره را اگه وقت ببینید الفصول المختاره جناب سید مرتضی شاگرد ایشون اینا انتخاب کرده از کتاب العیون و المجالس از العیون و المجالس شیخ مفید را انتخاب کرده. حالا کتابی است که از آثار شیخ مفید الفصول المختاره کتاب خیلی ارزشمند. شیخ مفید خیلی شخصیت برجسته ای و اصلا اوائل المقالات را چی نوشت؟ اوائل المقالات فی المذاهب و مختارات فرمود که شایع کرده بودند که این شیعه ها از خودشون چیزی که ندارن که اهل رأیشان مجتهدینشان پیرو مذهب ابو حنیفه و معتزله و اینا هستن عقلیاشون اینجوریه. اهل حدیثشون هم که نقلن اینا هم تابع اهل حدیث مالک و اهل حدیث اهل سنت و اینا هستن از خودشون چیزی ندارن. دقت کردین اینا مطرح کرده بودن جناب شیخ آمد کتاب نوشت اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات که کیک چی میگه کدام مذهب چی میگه تو اعتقادات اون چی میگه اون چی میگه ما چی میگیم امامیه چی میگوید حالا تو امامیه نوبختی ها چی میگن دیگران چی میگن من خودم چی میگم. حالا دست کتاب اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات این هیچ وقت منسوخ نمیشه این کتابه خیلی کتاب ارزشمندی و سایر کتابایشون اصلا شیخ مفید عجوبه است. کتاباش هم حجیم نیست خیلی ها خیلی حجیم نیست مثلا درباره امام زمان سلام الله علیه مهدویت 10 تا رساله داره رساله داره چاپ شده توی همین آثار شیخ مفید کنگره ای که براش گرفتن آثارش چاپ کردن یعنی خدمت عرض کردم 14 جلد شده مجموعش رساله است. یا سوالاتی که ازشون میکردن پاسخ به اون سوالات رو داده قویه منبع دیگه یعنی همه ی آثار ایشان واقعا قویه خیلی منبع خیلی قویه. شیخ مفید فوق العاده است خیلی شخصیت فوق العاده است. ان شاء الله شفاعت ماها رو همه را ان شاء الله بکنه ایشان مرد واقعا بزرگواریه خیلی خدمت کرده. حالا دیگران هم خدمت کردن جناب شیخ صدوق جناب کلینی بعد جناب سید مرتضی شاگرد خود شیخ مفید شیخ طائفه رضوان الله تعالی علینا عجوبه بودن واقعا خیلی هم خدمت کردن خیلی زحمت کشیدن در بدر هم بودن دیگه در اون دستگاه های بن العباس و فشارهایی که بود و اختناقی بود و امکانات نداشتن. جناب شیخ بغداد بود دیگه کتابخانه‌اش آتش زدن، از اونجا هجرت کرد رفت نجف. حالا اون هجرت باعث شد که حوزه نجف درست بشه، یعنی اینا هم هست البته. در هر صورت رضوان الله علیه اجمعین، یادشون بکنیم دیگه، باید این بزرگان را یاد بکنیم و اینا بر ما حق دارن. اونا هم قطعا روحشون از همین مطالب ما آگاهی داره، برای ما دعا می‌فرمان. این حالا بحث عمومیت زمانی بود، وقتم گذشت دیگه، طولانی شد این بحث‌های حاشیه اینا. اما عمومیت مکانی، عمومیت مکانی که آجان در همه مناطق روی زمین پیغمبر مبعوث نشده، این پیغمبرایی هم که در قرآن ازشون نام برده شده است معمولا مربوط به این منطقه به اصطلاح میگن خاورمیانه، فلسطین و مثلا همین منطقه ها و اینا هستن. اون منطقه های دور پیغمبری ازش یاد نمیشه که برای اینا فرستاده شده باشه. خب اگر عمومیت داره، اگر مقتضای لطف الهیه، حکمت الهیه، پس اونا مگه آدم نبودن؟ مگه اونا مکلف نبودن؟ برای اونا چرا فرستاده نشده؟ دقت فرمودید. ما حالا میخوام ببینیم که آیا از نظر مکانی هم عمومیت داشته یا نه. من یه چند تا فرض را فقط میگم، روش فکر کنید، ان شاءالله جلسه بعد بررسی میکنیم که صوری داره این مسئله به لحاظ عقلی ها که مکانی، عمومیت مکانی. مثلا در هر خانواده ای یه پیغمبر بوده باشه، اگه لطف الهیه پیغمبر هرچی بیشتر بهتر، و هر خانواده خودش یه پیغمبر داشته باشه دیگه چه بهتر دیگه، نه نیاز نداشته باشن جای دیگه هم برن. یه فرضش این استش که در هر قومی، خاندانی، نه خانواده، فامیل فلان، فامیل فلان، خودش یه پیغمبر داشته باشن. یه فرض این است که در هر محلهی، کوچهی یا محلهی از یه شهری داشته باشد، در هر شهری مثلا، در هر قریهی یکی باشه، در هر شهری یکی باشه، یا در هر، حالا به مقیاسهای امروز، در هر استانی یکی باشه، یه خوردی بریم وسیع تر، در هر کشوری یکی باشه. این فروض مختلفی داره. این تعدد نبی به لحاظ مکانی فروضی داره. یه فرضش هم این استش که یه منطقه ای که مرکزیت داشته، حالا به لحاظ جغرافیایی یا به لحاظ سایر جهات که مرکزیت داشته، به اصطلاح قرآن ام القرا، پیغمبر اونجا مبعوث بشود و پیامهای خودش را به وسائط به دیگران منتقل بکنه، به جاهای دیگه که مأمور بوده که اونا رو هدایت بکنه. این هم یه فرضشه. یعنی این چند جور میشه فرض بکنیم، از اون خانواده گرفته تا برسیم به ام القرا، تو هر دهی و هر روستایی و هر نمیدونم محله و هر شهری و هر استانی و هر کشوری، و تا برسیم به چی که نه آقا در ام القرا. حالا ام القرا یعنی مرکزیتی داشته باشه، مثلا مثل پیامبر اکرم در حجاز مبعوث شد، اما برای عالمین، برای همه، حتی برای جن مبعوث شدن. اون وقت این پیام‌های الهی را با وسائط، با پیک فرستادن. این را باید با هم مقایسه کنیم که خوب دقت کنید. در چی مقایسه کنیم؟ در نقش سه تا چیز، سه تا مطلب اینجا وجود داره. یک، آگاه شدن از پیام‌های الهی، که این اگه زیاد باشه یا کم باشه در آگاهی تأثیر داره، سریعتر یا دیرتر، وقتی نزدیکشون باشه زودتر یا آگاه میشن دیگه، وقتی فاصله باشه تا میان این پیام به اونا برسه تأخیر میفته در آگاه شدن. تأثیر داره اگه زیادتر باشه کمتر باشه، این مثل مکان در آگاه شدن. یک. دو، در فهمیدن، در فهمیدن که از زبان خودش بشنوند یا از زبان اون نمایندهش بفرستن بشنوند، خب بهتر میتونن بفهمن. پس تفاوت دارد در فهمیدن پیام، یکی در رسیدن پیام، یکی در فهمیدن پیام، یکی هم در اطاعت از اون و عمل به اون پیام، که وقتی از خود اون پیغمبر میشنون براشون گیرایی بیشتری داره، پس اطاعتشون بهتر قویتر میشه. این تأثیرگذاری در این سه مقوله میشود، که اون وقت بگیم که اگر چنانچه یکی باشه تا میاد برسه به اون دور دستا زمان میبره، تغییر میشه. ثانیاً وقتی اون پیام رسان میره، خودش که پیغمبر که نیست، یه فردیه، حالا مورد وسوسه بوده، فهمش براشون مشکل بشه، تأثیر در فهم داشته باشه. سوم تأثیر در چه؟ در اطاعت و انقیاد داشته باشه. دقت فرمودید؟ اینا رو چیکار باید بکنیم و کدوم از اینا واقع شده؟ این فروضی که عرض کردم در واقعیت عینی خارجی تاریخی در باب نبوت کدوم ها واقع شده؟ آیا در هر خانواده و در هر خاندان و در هر شهر و در هر قریه و یا نه در یه مرکز یه جایی بوده، کدوماش واقع شده؟ اگر این گزینه آخریه، اگر این گزینه آخری است که عرض کردم ام القرایی باشه، اینطوری باشه، اون سه تا مطلب رو بعد حل کنیم. یکی در تسریع و تأخیر در رسیدن، دوم در فهمیدن، سوم در اطاعت و عمل کردن. ببینیم چه جوریه. اینا رو روش فکر کنید. به این سبکی که حالا من بحث را تحریک کردم مهم است، یعنی مستحضر بحث را چگونه مطرحش بکنیم که جوانه بشه آدم بتونه فکر کنه، خیلی تأثیر داره در مدیریت بحث و در فهم بحث. حالا روی اینا تعملی بفرمایید تا انشالله تعالی بعدسی خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.